تا چند هفته بعد هر روز با هم بودیم. برای نخستین بار با کسی آشنا شده بودم که از هر نظر حس می کردم هم سطح خودم است. پیش از این هم با دخترها اوقات خوشی گذرانده بودم. اما صبح روز بعد از رفتنشان متاسف نمی شدم. در این مدت یاد گرفته بودم از احساساتی شدنهای دم صبحانه منزجر بشوم. خیلی از دوست دخترهایم صبحانه را سرآغاز رابطه می دانستند و من پایان آن. اما اگر ماریا یک دفعه تصمیم می گرفت پس از صبحانه برود و ترکم کند، دلم برایش تنگ می شد و جای خالیش را حس می کردم. از آنجایی که خیلی به هم شبیه بودیم، تصور می کردم هر لحظه ممکن است ناپدید بشود و از پیش من برود. به علاوه فهمیدم که آستانه تحمل ماریا در ارتباط با اولویت بندی ها و علایق طرف مقابلش پایین است. سعی می کردم مطابق میل او رفتار کنم. همیشه پس از صرف چند ساعت با هم کلی فکر و ایده جدید به ذهنم می رسید و ماریا این موضوع را می دانست. از من می پرسید به چه فکر می کنم و من هم داستانی برایش تعریف می کردم. اغلب اوقات داستانم کاملا بکر و نو بود و همان لحظه به ذهنم راه یافته بود. گاهی اوقات حس می کردم فقط به این خاطر با من هم بستر می شود که می داند برای شنیدن یک داستان شگفت‌انگیز دیگر مطمئن ترین راه است. حتی اگر با صراحت این قضیه را با من در میان می گذاشت، از برنامه ریزیش ناراحت نمی شدم. هرگز با دخترهایی که ارتباط داشتم رفتاری نکرده بودم که در خور سرزنش باشم و هیچ کس نمی توانست ادعا کند ماریا با من رفتاری ناشایست داشته باشد. ما مثل هم بودیم. هر دوی من بدون شرمساری و با میل تسلیم دیگری می شدیم و با همان میزان نسبت به همه چیز بدبین بودیم. هر دو از وجود یکدیگر لذت می بردیم و تنها مسئله موجود این بود که کدام یک از ما زودتر کنار می کشد. یک شب به اپرا رفتیم و مادام باترفلای را دیدیم. وقتی دیدم ماریا پوچینی را دوست دارد خیلی خوشحال شدم. از اولین دفعه‌ای که این اپرا را دیده بودم سالها گذشته بود. با این حال به نظرم می رسید همه چیز از نو تکرار شده است و ما بار دیگر به تماشای اپرای مادام باترفلای رفتیم. با این تفاوت که حالا هیچ کس سعی نمی کرد در فاصله میان پرده اول و دوم از فروختن نوشیدنی سینزانو به ما خودداری کند. خیانت پینکرتون درست به اندازه دفعه قبل با بیرحمی تمام همراه بود. او دل دختر دلربا و ناز اهل ناکازاکی را شکست. اما پوچینی و نویسندگان اپرایش هیچ کدام نمی توانستند تصور کنند که طولی نمی کشد آمریکایی ها بر می گردند و تمام ناکازاکی را ویران می کنند. این قضیه را در اوج جنگ ویتنام دیدیم. یک بار پس از اجرای اپرا به استورتورگت رفتیم و درباره هزاران هزار پینکرتون موجود در سایگون و حتی تعداد بیشمار باترفلای موجود صحبت کردیم. وقتی در یکی از روزهای پایانی ماه اوت ماریا گفت که رابطه من باید تمام بشود، تعجب نکردم. فقط خیلی غمگین و متاسف شدم. احساس بدی داشتم. حس و حالم درست مثل همون دخترهایی بود که تصور می کردند سپری کردن 4-5 شب با هم می تواند شالوده رابطه محکم و دائمی را بسازد. از مدتی پیش ماریا بارها در بین صحبتهایش گفته بود از من می ترسد و همین قضیه باعث شد از تصمیم ناگهانیش شوکه نشوم و خیلی جا نخورم. یک بار گفت که می ترسد توی چشمهایم نگاه کند. وقتی دلیلش را پرسیدم رویش را برگرداند و گفت داستانهایی که برایش تعریف کردم به شدت نگرانش کرده است و از قوه تخیلات قلوامیز من وحشت دارد. از شنیدن این استنباط خیلی شگفت زده شدم. البته بعد برایم گفت که هنوز هم عاشق شنیدن داستانهایی است که برایش تعریف می کنم. و البته خود داستانها باعث نگرانی خاطرش نمی شدند. بلکه از این می ترسید که در دراز مدت نتواند با شخصی که بیش از دنیای واقعی در دنیای خیالی خودش سیر می کند رابطه عاطفی محکم و صمیمانه‌ای داشته باشد. در این مدت خیلی بی احتیاطی کردم و حتی داستان مرد ریزنقش با عصای چوبی را هم برایش تعریف کرده بودم. حتی چند دفعه در اتاق به حضورش اشاره کرده بودم و می‌خواستم به ماریا نشانش دهم. صداقت و روراستی همیشه بهترین سیاست نیست. اینجا بود که به من گفت در استکهلم درخواست کار کرده است. برای سرپرستی و مدیریت یکی از موزه‌های بزرگ فرم استخدام پر کرده بود. بعد از این قضیه باز هم یکدیگر را می‌دیدیم. اما حالا فقط یکی دو بار در هفته. همچنان دوستان خوبی بودیم و هیچ وقت حس ناخوشایند و بدی نسبت به هم نداشتیم. یادم بود که چطور با دخترهایی که شبی را با من گذرانده بودند همچنان ارتباط دوستانه و خوبی داشتم. با هم به سینما و تئاتر می رفتیم و گاهی وقتها در جنگل‌های اطراف اسلو ساعتها قدم می زدیم. داستانهای زیادی برایش تعریف می کردم. اما فقط وقتی که خودش می خواست. دیگر در زیر درختان و میان بوته ها کنار هم نمی خوابیدیم. به علاوه دیگر به اتاق ماریا در خوابگاه نمی رفتم و شب را با او نمی گذراندم. حالا قرقات ها همه رسیده بودند و جای خالی تنش را در کنارم احساس می کردم. عصر گرم یک روز تابستانی، وقتی در فضای تمیز و سبز رستوران و کافی شاپ فروگنرستر ولو شدیم، داستانی درباره بازی شطرنج و مهره های زنده اش برای ماریا تعریف کردم. روایت داستان چند ساعتی طول کشید. صحبت با زوجی اسکاتلندی که با اشاره به اسلو اظهار کردند نروژ خیلی شبیه اسکاتلند است، به تعریف این داستان منجر شد. داستان را مرحله به مرحله در ذهن خود می ساختم و جلو می رفتم. داستانم خیلی شخصیت داشت و ماریا در شگفت بود که چطور این همه اسم اسکاتلندی به ذهنم می رسد. طرح کلی داستانم به این صورت بود. لورد همیلتون در اوج جوانی همسرش را از دست می دهد. او در منطقه کوهستانی هایلندز در خانه بسیار بزرگی زندگی می کند. لورد از کودکی علاقه خاصی به شطرنج داشت و شطرنج باز بسیار پرشور و حرارتی بود. چون خیلی دوست داشت وقت خود را در باغ با شکوه و مجلل پشت خانه بزرگش سپری کند، یک زمین بازی شطرنج خیلی بزرگ در فضای باز و میان پرچین‌های هرس شده و برکه تمیز ماهی‌ها ساخته بود. تخته شطرنج از 64 قطعه سنگ مرمری سیاه و سفید به قطع 2 متر مربع ساخته شده بود و مهره‌های شطرنج تراشیده شده از چوب بسته به جایگاه و ارزش مهره قد و قامت خاصی داشتند. گاهی خدمتکاران خانه پشت شیشه پنجره می ایستادند و ارباب خود را در حین جابجا کردن مهره‌های شطرنج تماشا می‌کردند. بعضی وقتها ارباب خانه روی یکی از صندلی‌ها می‌نشست. در چنین وضعیتی امکان داشت دست کم برای یک ساعت از جایش بلند نشود و به هیچ مهره دست نزند. ارباب صاحب زنگی با صدای بلند بود که هر وقت می‌خواست خدمتکار مخصوصش برایش آب و ویسکی بیاورد آن را به صدا در می‌آورد. در این میان گاهی خدمتکار از او می‌پرسید مگر نمی‌خواهد زود به داخل خانه برگردد. خدمتکار دلواپس سلامتی اربابش بود و به احتمال زیاد در پس ذهنش از این می‌ترسید که مبادا غم و اندوه لورد همیلتون به خاطر از دست دادن همسرش و عشق و علاقه وافرش به شطرنج مغزش را از کار بیاندازد. غروب یک روز ارباب به او گفت روی زمین تخت شطرنج بایستد و تظاهر کند اسب سیاه است. در اثر رعد و برق بسیار شدید مهره اصلی در دست تعمیر بود. خدمتکار همچنان با نگرانی و دلواپسی حدود 2 ساعت روی تخت شطرنج ایستاد. در این فاصله فقط چند بار ارباب در حین بازی وارد محدوده زمین مرمری شطرنج شد و او را 2 بار به یکی از طرفین حرکت داد. سرانجام مهره فیل سفید خدمتکار را از دور بازی خارج کرد. حالا او می توانست به خانه برگردد. گرچه اصل بازی از چند ساعت قبل به پایان رسیده بود. او سردش شده و به شدت ناراحت بود. البته از اینکه خلاص شده بود نفس راحتی کشید. زمانی که ارباب مهره های سفید و سیاه بازی را حرکت می داد، تشخیص اینکه طرفدار کدام یک از 2 طرف است بسیار مشکل به نظر می رسید. در واقع از جانب هر 2 طرف خیلی خوب بازی می کرد و به همین دلیل تک تک بازی ها را همزمان هم می برد و هم می باخت. مگر مواقعی که بازی به حالت پات به پایان می رسید. اما دیگر خیلی وقتها خودش تمام مهره ها را از روی زمین بازی شطرنج بلند می کرد و روی فضای وسیع چمن می گذاشت. بعد هم تا چند ساعت همینطور می نشست و فقط به زمین مرمری چشم می دوخت. کارمندانش می گفتند در این حالت با وجود آنکه خود مهره ها روی زمین بازی شطرنج قرار ندارند، او همچنان می تواند مهره های شطرنج را تصور کند. به این تصور می توانست بی آنکه حتی مجبور باشد از روی صندلیش بلند شود بازی کند. مدت ها بود خدمتکار مخصوص ارباب هر کاری از دستش برمی آمد انجام می داد تا بلکه ارباب بجز بازی شطرنج به مسائل دیگری هم فکر کند. عصر یک روز پیشنهاد کرد همیلتون ضیافت تابستانی برگزار کند. درست مانند همان روزهایی که بانویش زنده بود. از آن عصرهای استثنایی و خاصی بود که شخص ارباب که اغلب خلوت و تنهاییش را به همصحبتی با هر کسی ترجیح می داد، یک لیوان ویسکی به خدمتکار مخصوصش تعارف کرده بود و حالا هر دویشان کنار برکی ماهی ها نشسته بودند و در یک دست لیوان ویسکی و در دست دیگر سیگار داشتند. ارباب با چشمانش حرکت یکی از ماهی‌های قرمز را دنبال کرد و بعد به خدمتکارش رو کرد و با حرکت سر نشان داد که برگزاری ضیافت تابستانی فکر فوق‌العاده خوبی است. با این حال ترجیح می‌دهد مهمانی جشن بالماسکه برگزار کند. یکی دو ساعت همانجا نشستند و فهرستی از مهمانان تهیه کردند. اما به محض اینکه همیلتون گفت دقیقاً 31 مهمان می‌خواهد، سرخدمتکار دچار شک و تردید شد. او به خوبی می‌دانست که بازی شطرنج 32 مهره دارد. فرمان طاقت فرسا و بی‌رحمانه ارباب که دو ساعتی سرپا نگهش داشته بود، همچنان در ذهنش مانده بود. ارباب با صراحت مشخص کرد یکی از برنامه‌های اصلی میهمانی بالماسکش برگزاری مسابقه شطرنج با حضور مهره‌های زنده است. از نظر او این مسابقه پس از صرف شام مهمانان را سرگرم می‌کرد. مدتی طول کشید تا دعوتنامه‌ها برای مهمانان ارسال شود. در دعوتنامه گفته شد در عمارت همیلتون جشن بالماسکی شطرنج برگزار خواهد شد. با ذکر نام و نقش از مهمان محترم خواسته شده بود در قالب لباس پادشاه، ملکه، رخ، فیل، اسب و سرباز به مهمانی بیاید. مهمانانی که قرار بود در نقش مهره‌های سرباز به مهمانی بیایند، پسران کشاورزان بومی، 8 کشاورز و همسرانشان بودند. سایر مهره‌های شطرنج افسران ارتش، مقامات ارشد یا نمایندگان طبقه اشراف و اعیان بودند. همه دعوت او را پذیرفتند و سرخدمتکار اصلا تعجب نکرد. در طول چند سال اخیر لرد همیلتون به خاطر بداخلاقیش شهرتی بی همتا یافته بود. اما همچنان خودش و امارتش مورد توجه و احترام بود. به استثنای دوک آرگیل که قرار شده بود با لباس پادشاه به مهمانی بیاید، ارباب باقی میهمانانش را بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی و جایگاهشان دعوت کرده بود. برای کشاورزهایی که به مهمانی دعوت شده بودند، صرف داشتن فرصتی برای دیدن عمارت همیلتون به خودی خود اتفاق خاصی محسوب می شد. در واقع در جامعه‌ای که صرف نظر از مرزبندی‌های طبقاتی جایگاه و مقام افراد روی همه چیز تأثیری بی‌قید و شرط داشت، چون این قضیه رویدادی بعید و غیر قابل تصور می‌نمود. قرار بود مهمانی جشن بالماسکه شب چله تابستان برگزار شود. در تمام چند هفته‌ای که به برگزاری مهمانی باقی مانده بود، تنها موضوع گفتگو در کل منطقه جشن بالماسکی پیشرو بود. درست چند روز پیش از برگزاری مراسم مهمانی، یکی از کشاورزان مجبور شد به خاطر کسالت یکی از اعضای خانوادهش از شرکت در مراسم صرف نظر کند. اما جانشین کردن یک زوج کشاورز دیگر کار چندان دشواری نبود. منطقه مملو از خانواده‌های کشاورز بود و لازم نبود برای لباس خیلی سخت گرفت. در نهایت قرار بود آنها نقشی شبیه به شخصیت واقعی خودشان را بازی کنند. روز بزرگ از راه رسید. در حین ضیافت دوستی‌های متعددی میان اقشار و طبقه‌های مختلف جمع شکل گرفت. پس از شام در فضای باز با قهوه و دسر از مهمانان پذیرایی شد و به فاصله کمی از آن لرد همیلتون زنگ خود را به صدا درآورد و از مهمانان خواست به او توجه کنند. همه می دانستند که قرار است به زودی روی سنگ فرش های مرمری بازی شطرنج برگزار شود و قرار است خودشان در نقش مهره های زنده شطرنج بازی کنند. اما ارباب می بایست پیش از شروع بازی جای هر مهره را روی صفحه مشخص می کرد. سر میز همه مهمانان به طور نسبتاً ساده و خودمانی کنار هم نشسته بودند. به نظر می رسید جای مهمانان از قبل مشخص نشده است. اما روی صفحه بازی شطرنج قضیه خیلی فرق کرد. قبل از هر چیز خود ارباب جای سربازها را مشخص کرد. 8 مهره زن و 8 مهره مرد. کشاورز مکلین به عنوان سرباز سفید روی خانه آتو قرار گرفت و همسرش به عنوان مهره مقابل او در نقش سرباز مهره سیاه روی آسون ایستاد. در سمت چپ مکلین خانم مکدونالد روی خانه بیتو ایستاد که مقابل شوهرش سرباز مهره سیاه خانه بی سون بود. این طرح کاملا از پیش برنامه ریزی شده نشان می داد که تمام زن و شوهرها می توانستند روی زمین بازی شطرنج یکدیگر را ببینند و به علاوه به وضوح می توانستند مشاهده کنند که نیمه دیگرشان با کشاورز زن یا مردی که در سمت راست یا چپشان قرار داشت چه رفتاری دارد. و البته این همین منطق در خصوص سایر مهره های بازی هم اجرا شد. اسب سفید مکلاکلان که رئیس شهربانی بود روی خانه بیوان پشت سر خانم مکدونالد جای گرفت و زن خودش در نقش اسب مهره سیاه روی خانه بی ایت پشت کشاورز مکدونالد که روی خانه بی سون ایستاده بود ایستاد. روی صفحه شطرنج 16 زن و 16 مرد در دو طرف حضور داشتند. زن و شوهرها مقابل هم و به عنوان دو گروه مخالف ایستاده بودند. تنها مسئله‌ای که این تقارن را برهم می‌زد موقعیت قرار گرفتن شاه‌ها و ملکه‌ها بود. لرد همیلتون به عنوان شاه مهره سفید روی خانه ایوان قرار گرفت. دوشس در سمت چپش در مقام ملکه مهره سفید روی خانه دیوان ایستاد. و دوک آرجیل درست در مقابل لرد همیلتون در مقام شاه مهره سفید روی خانه ای ایت قرار گرفت. اما حالا دیگر بانو همیلتون حضور نداشت. همیلتون نقش ملکی مهره سیاه را به بیوهی به نام مکوین داده بود. همیلتون کم و بیش از او خوشش می آمد و چنانچه داخل شهر یا قبرستان می دیدش با او اختلاط می کرد. تنها کسانی که می توانستند مشخص کنند کدام مهره ها جابجا شوند دو شاه بازی بودند و در واقع سایر مهمانان جنبه تشریفاتی داشتند. لرد همیلتون به طور ضمنی معلوم کرده بود که احتمال دارد این بازی شطرنج چند ساعتی طول بکشد، چون دوک و او هر دو شطرنج بازهای با تجربه‌ای بودند. البته این مسابقه یک سرگرمی اجتماعی هم محسوب می شد که تمام شرکت کنندگان آن می توانستند در فرصت مناسب فراهم شده بیشتر با یکدیگر آشنا بشوند. تمام مهره های بازی شطرنج آدم های زنده بودند و به مهمانان توصیه شده بود در فاصله‌ای که منتظرند ارباب و دوک حرکتی انجام بدهند به صورتی کاملا شایسته یکدیگر را سرگرم کنند. و البته به تدریج با خارج شدن مهره‌های بازی آنها می‌توانستند در فضای وسیع باغ بهتر با یکدیگر صحبت کنند. وقتی لرد همیلتون به یکی از سربازهای مهره سفید یعنی مک آرتور دستور داد به اندازه دو خانه جلو برود و از E2 به E4 برسد، بازی آغاز شد. و البته دوک آرجیل با جابجا کردن خانم مک آرتور به اندازه دو خانه و انتقال او از E7 به E5 مقابله به مثل کرد. بازی شروع شده بود و سرخدمتکار که برای پذیرایی از مهمانان مدام با نوشیدنی از این طرف به آن طرف می دوید بهترین شاهد بازی و اتفاقات بود. برای او بازی شطرنج چندان جذابیتی نداشت، اما طولی نکشید که به طور کاملا محسوس اضطراب و نگرانی مهره های بازی شطرنج را حس کرد. در اینجا فقط به یکی از این اتفاقات اشاره می شود که البته این اتفاق اوج تمام کش و قوس ها بود.